أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك. خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. ما در دو تا برنامه قبلی، شب تولد امام رضا علیه السلام و شب عرفه، بعد از ظهر عرفه، گفتاری رو تقدیم عزیزان کردیم تحت عنوان کلمات طیب و کلمات خبیث. خیلی خلاصه در اون گفتار گفتیم که تربیت قرار گرفتن کلمات طیب در جان انسانه. همین یه دونه جمله ساده محصول عمر بنده است. من سالها و سالهای زیادی کار معلمی کردم و نمیدونستم تربیت چجوریه. اگه ازم سوال میکردن تربیت از کجا شروع میشه، نمیدونستم. نمیدونستم نقطه آغاز تربیت کجاست. بعد مدت‌های طولانی، نزدیک نیم قرن که از عمرمون گذشته، تازه فهمیدیم تربیت قرار گرفتن کلمات طیب در جان انسان. توضیح این جمله کوتاهش این بود که گفتیم ساختار وجودی ما به این ترتیب عمل میکنه که در زیر ساخت وجودی ما یک کلماتی نقش بسته. این کلمه هم که ما میگیم اهم از کلمه یا جمله است. هر چی میخوان اسمشو بذاره، نمیدونم تو روانشناسیش میگن طرحواره، هر چی که میگن، ما منظورمون یه چیزه. ما ازش به تعبیر قرآنی تعبیر میکنیم به کلمه طیب و کلمه خبیث. این کلماتی که در زیر ساخت وجودی ما نقش بسته، زندگی ما رو اینا رقم میزنن. یعنی اگر ما احساس سعادت مندی میکنیم یا احساس شقا میکنیم، اگر ریشه یابیش کنیم، برمیگرده به یه چیزی که تو وجود ما از قبل نقش بسته. در اون گفتگوی قبلی هم گفتیم که این نقش بستن یا از طریق حالا تربیت خانوادگی مونه، یا از طریق تربیت اجتماعی مونه، مدارسی که رفتیم، منبرایی که رفتیم، کتابایی که خوندیم، برنامه‌هایی که نگاه کردیم، هر چیزی که در طول سیر زندگی ما رو ساخته، اینا اون کلماتی بوده که در وجود ما نقش بسته. شاید که ما حتی از اون کلمات خبرم نداشته باشیم، توجه هم بهشون نداشته باشیم، ولی اونا دارن کار خودشون رو میکنن. این کلمات کارشون این بوده که در لایه لایه درون ما جا خوش کردن. و ما چه بدونیم چه ندونیم، چه آگاه باشیم چه آگاه نباشیم، این احساسی که الان داریم نسبت به سعادت یا شقا، احساس شادی میکنیم، احساس بدبختی میکنیم، احساس سعادتمندی میکنیم، مربوط به اون کلماتی که در وجود ما رقم بسته و شکل گرفته. این خلاصه دو جلسه گذشته بود که خدمت عزیزان تقدیم کردیم با شرح و تفصیل. و حالا میخوایم عرض بکنیم که بیانات اهل بیت عصمت و طهارت، چه در قالب روایات و چه در قالب ادعیه، سرشار از معرفی کلمات طیب، کلمات خبیث و بیان آثار و نتایج این کلمات. جلسه گذشته که دعای عرفه بود، به بخشی از مواردی که در دعای عرفه بود اشاره کردیم که شما ملاحظه فرمودین دعای مفصل تمامش بیاناتش بیانات کلمات طیب یا کلمات خبیثی که تو این عالم داره کار میکنه. حالا امشب ما میخوایم بپردازیم به بررسی یه بخش دیگه از کلمات طیب در بیانات اهل بیت عصمت و طهارت. یه بیانی از امیرالمومنین، یه بیانی هم از امام صادق علیه السلام انتخاب کردیم که امشب تقدیمتون کنیم. این کلمه طیب، کلمه طیب پیرامون امر به معروف و نهی از منکره. امر به معروف و نهی از منکر. امیرالمومنین در نامه 31 نهج البلاغه به امام حسن علیه السلام میفرماید که البته مخاطب اون نامه امام حسن نیست، مخاطبش بشریت. حالا از باب یا کعنی و اسمه یا جاره، به قول ما فارسی زبانه به در میگم که دیوار بشنوه، به قول عربا یا کعنی و اسمه یا جاره، میگه با تو حرف میزنه ولی همسایه تو بشنو. اونجا مخاطب امام حسن در ظاهر، ولی در حقیقت مخاطب این کلام بشریت. حضرت بشریت رو مورد خطاب قرار میدن و در اونجا بیاناتی هست که اون نامه نامه خیلی مفصلی کلی کار داره، فقط یه جمله شون یه عبارت شما اینجا آوردم، یه عبارت پیوسته سه جمله‌ای. اونجا میفرماید که وأمر بالمعروف تکن من اهله و انکر المنکر به یدک و لسانک و باین من فعله به جهدک. این یکی از فرازهای اون نامه شریف خطاب به امام حسن علیه السلام یا به بشریت علیه ما علیه. اگه به این جمله دقت بفرمایید، این جمله سه تا بخش داره. بخش اولش و امر بالمعروف تکن من اهله، بخش دومش و انکر المنکر به یدک و لسانک، و بخش سومش و باین من فعله به جهد. قبل از این که ما بریم سراغ این سه تا بخش ببینیم که حضرت اینجا چه بیانی رو به ما تقدیم کردن، قبل از اینها اولا یک نگاه کوتاهی داشته باشیم به عبارت معروف و منکر، که این امر به معروف و نهی از منکر، که میگن امر به چی چیه و نهی از چی چیه، معروف اصلا چیه، منکر. خود این کلمه معروف اسم مفعول از ماده عرف است. عرف یا عرفو به معنی شناختن، عرفتو یعنی من اونو شناختمش. این کلمه عرفان هم که میگن بعضی خیلی دوستش دارن، از همینجا میاد، بعضی هم خیلی بدشون میاد ازش، هر دوتاشو داریم، خوششون میاد و بدش میاد، از همین کلمه است. حالا این کلمه معروف که اسم مفعول از کلمه عرف است و نقطه مقابلش کلمه منکر از ماده نکر است، از تحقیق در مورد این کلمه میگه المراد من المعروف فی نفسه ان یکون معروفا فی الحقیقت و فی متن الواقع. مراد از معروف این است که در حقیقت و متن واقعیت شناخته شده باشد. خب یعنی چی؟ این عبارت هیچی ازش نمیشه فهمید، ولی توضیحی که بعدش میده روشنش میکنه. میگه به حیث و یقبل و العقل و سالم و یعترف و بهی و یمیز و ثم، حالا یعرفه یا یعرفه، یعرفه شر موافقن للعقل و طبعن للحق، به گونه ای که عقل سالم قبولش بکنه. چیزی رو که عقل سالم قبول میکنه این معروفه. مثلا عقل سالم یه تجارت سالم رو قبول میکنه، ولی عقل سالم تجارت ربایی رو قبول نمیکنه. عقل سالم میفهمه که مثلا اگه بره بانک وام قرض و لسانه بگیره کار خوبیه، ولی میفهمه اگه بره بانک مثلا 25% سود بده به بانک، هر چقدر اسمشو عوض کنی این تجارت رباییه و بعد مملکتو میرسونه به یه جایی که نباید برسه. الحمدلله البته الان که اینجا قرض و لسانه میدن و اونم 25% هم که نمیگیرن و مملکت هم که سر جای خودش. پس عقل سالم باید قبولش بکنه یه و بهش اعتراف بکنه و تشخیصش بده، عقل سالم. یا اینکه شرع مطابق عقل و تابع حق بشناسدش. خود شرع هم باید مطابق عقل باشه. اصلا ما در واقع خارجی دو چیز به نام شرع و عقل نداریم. اینا فقط اصطلاحاتیه که اصطلاحات مفهومی که ما ساختیم. در شرع چیزی وجود نداره که مخالفه با عقل باشه. از هر چرا که شرع تایید میکنه عقل هم تایید میکنه و بالعکس. کل ما حکمه به شرع حکمه به عقل. بعد ایشون ادامه میده میگه در نقطه مقابل که معروف منکره. منکر چیه؟ المنکر اما ينكره العقل السليم و يخالف الحق باشه. به همین ترتیب مراد از منکر این است که عقل سلیم انکارش کنه. هر چیزی که عقل سلیم انکار کرد منکره و یا مخالف حق و شرع باشه. یه چیزی هم به نام حق هم ایشون ازش صحبت کرده. حق یعنی آنچه که هست. حق اون چیزی است که هست. اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم کلام تحقیق و درباره معروف و منکر، هر چیزی که موافق عقل سلیم و شرع باشه معروفه، هر چیزی هم مخالف عقل سلیم و شرع باشه منکره. و اگر کسی واقعا با شریعت آشنا باشه، با شریعت واقعی یا نه شریعت تقلبی، با شریعت واقعی کسی آشنا باشه میدونه که شریعت با عقل هیچ منافاتی نداره. متشرعین منافات داره کارشون با عقل ها. متشرعین یعنی ما مسلمان ها، مثلا ما خیلی از کارامون خلاف عقله، در این حال خلاف شرع هم هست، ولی خیال میکنیم شرعی این کاری که داریم میکنیم، به نیت کار شرعی خلاف شرع میکنیم. ما رو ولمون کن، ما اصلا نمونه و الگویی برای اسلام نیستیم. ما متدینی در طول تاریخ، منظور من فقط الان این اوضاع جامعه فعلی ما نیست، در طول تاریخ متشرعین کیا بودن؟ معاویه بوده، یزید بوده، و بنی امیه بودن، متوکل عباسی بوده، هارون الرشید، اینا متشرعه بودن، اینا خلیفه پیغمبر بودن، امیرالمومنین بودن، اینا امیرالمومنین ها همه متشرعه بودن دیگه، امیر مومنین بودن دیگه، امیر فاسقین که نبودن، بهشون میگفتن یا امیرالمومنین. اینا متشرعین بودن در طول تاریخ. حالا توضیح راجع به این بیان امیرالمومنین بدیم بعد از اینکه معنی معروف و منکر روشن شد. امیرالمومنین میفرمایند که عرض کردیم سه تا بخش داره بیانشون. یکی بخش اول وامر بالمعروف تکن من اهله. حضرت میفرمایند که حالا ببین دو تا امر توی این عبارت هست. وامر بالمعروف تکن من اهله. بخش اولش چیه؟ وامر بالمعروف، یک توصیه به امر به معروف. یعنی به معروف توصیه کن. ما اصلا صبح تا شب بچه‌هامون رو داریم به معروف توصیه میکنیم دیگه. مثلا میخوام تا ساعت 2 بعد از ظهر میگیم آقا آدم تو 2 بعد از ظهر که نمیخوام، مثلا 8 صبح بیدار شد. به خیال خودمون یه معروفه. مثلا آدم زود بیدار شه، معروفه مثلا سلامتیه. بعدم اگه یکی پرخوری کنه بهش میگیم پرخوری نکن. ما خودم پرخورم البته مسئله میزنیم. حالا مثلا چون پرخوری منکره میگیم پرخوری نکن. سلامت غذایی رو رعایت کن. مثلا ورزش کن. ورزش یه معروفه دیگه. از صبح تا شب داریم همدیگه رو به معروف دعوت میکنیم، از منکر نهیم. دو تکن من اهله، این که عامر به معروف لازمه خودش اهل معروف باشه. توی این عالم یه روابطی وجود داره، اثرگذاری کلام تو این عالم متوقف بر این که انسان خودش اهل عمل باشه. کلام باید اثر داشته باشه. اثر کلام فقط مال صوت نیست، مال اون جایگاهی که از اون جایگاه بیرون میاد، اون چیزی که فهمیده میشه. آدم اجمالا هم خودش میفهمه، هم در بیانات شرعی همه جا بهش اشاره شده، بشر هم اینو فهمیده که انسان خودش اگه اهل عمل به یک کاری نباشه حرفش تأثیر نداره. لزوم من داره لازم نیست بریم 50 تا روایت پیدا کنیم از کلمات اهل بیت. همه ما اینو میفهمیم خودمون دیگه. اصلا خودمون بدمون میاد کسی که خودش کاریو نمیکنه ما رو بهش اهم غیر از اینه شما خوشتون میاد. کسی که مثلا خودش دروغ میگه و قوازی میکنه کلک میزنه، بعد به ما میگه مثلا دروغ نگو و قوازی نکن، کلک نزن، متشرع باش. پس تکن من اهله. حالا من نمیخوام وارد ادبیات تحلیلیش بشم که بعضی دوستان آشنا با ادبیات تحلیل، فقط یه به یه ظرافتش اشاره میکنم. و امر بالمعروف بلافاصله بعدش تکن من اهله اومده. در ادبیات عرب میتونست بین اینا یه واو بیاد، میتونست یه فا بیاد. این واو و فا رو نیاورده، یعنی اینا باید با همدیگه ممزوج باشه، حتی یه دونه واو و فا هم بینش فاصله نباشه تا کار کنه. باید حتما اهلش باشی تا امر به معروف بکنی. بخش دوم و انکر المنکر به ید که و لسانه. باز این بخش دوباره حاوی یک پیام خیلی مهمه. میفرماید که انکر المنکر، توصیه به نهی از منکر، منکر به شما بگو که این منکره، انکارش کن، نکره بشمرش. اما این کارو چجوری انجام بده؟ به ید که و لسانک، اول با یدت این کارو انجام بده. ید کنایه از عمله، با عملت از منکر، منکر رو انکار کن، بعدن با زبونت. والا بلا زبون یه بخش کوچیکی از تربیته. تربیت اساسیش 99% در عمله. شما یه جامعه رو یه جوری تربیت کن که در عمل مردم مجبور بشن منافق باشن. بعد هی مثلا بگو نفاق بد است. هی سخنرانی راجع به بدی‌های نفاق بذار. ولی بعد مجبور بشی هر جایی که میری عقیدت رو پنهان کنی. از کوچکترین کارت بعد عقیدت رو پنهان کنی تا بزرگترین کارات. یه شغل می‌خوای داشته باشی بعد دروغ بگی، عقیدت رو پنهان کنی. بعد مثلا هی سخنرانی کنیم که نفاق خیلی چیز بدی است، منافقین از کفار بدترن، همه جای شهرم بدیم آقای شهردار بنر بزنه که مثلا منافقین از کفار بدترن. اول انقلابی میزدن این برامتی، منظورشون از منافقین، منافقین خاصی بود نه منافقین قرآنی، منافقین از کفار بدترن. با بنر زدن کسی بنر لازم نیست بزنیم، زمینه نفاق شما از بین ببر. یه کاری کن که مردم لازم نباشه که هر عقیدشون رو پنهان کنن، احساس نکنم برای سالم موندن باید عقیدهشون رو پنهان کنه. پس از عمل آغاز میشه. حالا تو زبانم بالاخره باید گفت، باید انقدر گفت تا یه کمی اثر کنه. فراز سوم و باین من فعلهو به جهدک. حالا ببین، حالا اومدین شما این دو تا کارو کردین، امر به معروف کردین و بعدم نهی از منکر کردین، طرف به شما گوش نداد، جامعه نخواست بهتون گوش بده، چیکار کن؟ فرمود باین من فعلهو به جهدک. یعنی چی؟ باین من فعله و به جهدک. اگه به حرفت گوش ندادم، باین من فعله و با تمام تلاشت خودت از انجام دهنده منکر دوری کن. خودت کنار بکش از منکر. اگه با اون چی کار کن؟ نمیخواد گوش بده، چی کار میخوای بکنیم؟ اینم تکلیف سر. هر یه سوال با شنیدن امر به معروف و نهی از منکر، اول بحث که گفتیم اینه، فوری چه مستاقی اومد تو ذهن شما؟ باید یه مستاق براش اومده باشه دیگه. یعنی این کلمه رو وقتی آدم میشنوه، اولین مستاقی که براش حاضر میشه چیه؟ نمیخواد جواب بدیم، بالاخره یه چیزی برای هر کی حاضر میشه دیگه، درست؟ حالا ببینید امیرالمومنین چی میفرماید. ایشون در حکمت 380 نهج البلاغه اینطور میفرماید. ببینیم جواب ازشون بشنویم دیگه. ببینیم امر به معروف نهی از منکر. ایشون در اونجا میفرماید، ببینید خیلی عجیبه این جملات. اینا واقعا کلمات طیبیه که نمیدونم چند هزار سال آدم باید تلاش کنه تا به اینا برسه. مفت و مجانی دادن به ما و ما قدرشو نمیدونیم. به هر کی میخواین من قسم میخورم دین اسلام دین کیفیه. دین اسلام با متراژ و کیلومتر رو از اینجا تا اونجا جمعیت راه انداختن و اینا کار نمیکنه. دین اسلام دین کیفیه، نه دین کمی. شما تو این جمله های کمیت پیدا کنی. جمله های اساسی که دین رو داره معرفی میکنی کمیت پیدا کنی. دین اسلام دین کیفیه. شما اگه از یه قدیر عبور کردین، جوری عبور کردین که فردای قدیر دیدین، کیفیت زندگیتون عوض شد. شما دیدین که اون آدمی که رفته جلسه قدیر شرکت کرده عوض شده، یه جور آدم دیگه شده. نه اینکه حالا شده باشه آقای قاضی، ولی بالاخره دیدین این جلسه درش اثر داشته. خودتون این اثر رو احساس کردین که تو زندگیتون اثر داشته این جلسه. این کلمه امیرالمومنین در زندگی شما اثر داشته، شما رو تغییر داده، جایگاهتون رو عوض کرده. اونجا قدیر برای شما قدیر بوده. حالا اگه 50,000 تا غذا دادین، 2,000 کیلومتر هم پیاده روی کردین، 500 صفحه هم شب تا صبح دعا خوندید که نمیشه، حالا خوندید مثلا، ولی فردای اون روز همون آدم قبلی بودین، شما اثری نپذیرفتین از قدیر. منم نپذیرفتم. و نبایدم دل خوش کنیم به اون اعدادی که الان ازش حرف زدیم. بله اگه تغییر کردیم اون وقت اعدادم معنی پیدا میکنه. بالاخره من خودم شکم ها مثال شکمی میزنم. آدم یه جا یه کباب کیفی بخوره، بازم میره دوباره میخوره دیگه. اگه کسی یه سجده کیفی بکنه، بازم سجده میکنه. اگه کسی یه دعای کمیل کیفی بخونه، بازم هفته دیگه هم میخونه. شاید اصلا هر شب بخونه. ولی اگه یه دعای کمیل کم میبخونه، تا آخرش بخواد ورق بزنه که از شر این دعای کمیل خلاص میشه، این دعای کمیل دیگه تا آخر عمرش نمیخونه. من آخرین باری که دعای کمیل خوندم، مجلس دعای کمیل رفتم، سال 68 بود، مهدیه تهران. بعدش دعای کمیل خوندم اما ولی دیگه مجلس نرفتم دیگه. سال 68 با بچهای مسجدمون رفتیم مهدیه تهران با این مینیبوس. هیچ، ما همیشه از این کلمه این میامین خوشمون میومد، ائمه المیامین، چون میفهمیدیم جمله آخر دعای کمیل دیگه، خلاص داریم میشیم. آقای حاج منصور هم اومد اینو خون با اون طول و تفصیل و اینا تا ساعت 11 شب طول کشید. 11 شب به میامین که رسید ما گفتیم خلاص شدیم دیگه. داد دست یکی از این شاگرداش، خودش رفت یه مجلس دیگه. تا ساعت 1:30 شب ما رو تو این دو سه جمله آخر نگردش. اومدیم بیرون همه داشتن فحش و بدبیرا میگفتن. این آخرین دعای کمیل بود که من رفتم. دعای کمیل کمی. آقا دعای کمیل تو 3 ساعت نمیخونن. مردم حوصله ندارن، خصوصا تو این روزگار ما. اون روز هم اگه حوصله داشتن الان دیگه قطعا ندارن. حالا من اشکال میکنم یه خودتون بچه رفته پیش همه دعای عرفه رو خونید. اگه نمیخوندیم اعتراض نمیکردین که چرا دعای کامل دعای عرفه رو نخوندین. اگه به خدا اعتراض نمیکردین، من یه جمله شو میخوندم بعدم آخرش هم دعا نمیکردم. اصلا دعا لازمه بعد دعای عرفه شما دعا کنین دوباره؟ گفتم دعای عرفه اینه که خدایا همه این دعاها که خوندیم رو مستجاب کن. 500 صفحه دعا خوندیم، خب دیگه چی بگی بعدش؟ دیگه دوباره بگی ننمونو بیامرز، آقامونو بیامرز، کیو، همه اینا رو گفتیم دیگه. به خدا دین اسلام دین کیفیه. حالا ببینید ما اعمال البر کلها، تمام کارهای خیر، ول جهاد فی سبیل الله، چون جهاد یک امر فوق العاده است، میگن تار و پود دین جهاد، جهاد رو در مقابل همه اعمال گذاشته، یعنی اول اعمال بر رو گفته بعد جهاد رو خارج کرده ازش، چون جهاد تار و پود دینه، نباشه دینی در کار نیست. و حتی جهاد در راه خدا اندل امر بالمعروف و نهی عن المنکر، در مقابل امر بالمعروف و نهی از منکر، الا که نفستن فی بحر لجی، مثل آب دهن در مقابل اقیانوس، آب دهان در مقابل اقیانوس چقدر اندازش؟ یعنی شما امر بالمعروف و نهی از منکر رو بگیر اقیانوس لایتناها، تمام اعمال خیر بر پلاس جهاد بگو میشه آب دهن، به اندازه آب دهان. یعنی اگه امر معروف نهی از منکر نباشه اصلا دینی در کار نیست. و ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر لا یقربان من اجل ولا ینقصان من رزق. بعد یه جمله دیگه بعدش فرمود که ربط شما الان نمیفهمیم تا جمله آخر رو نشنویم. فرمود امر به معروف و نهی از منکر نه مرگ کسی رو نزدیک میکنن نه از روزی کسی میکاهن. این کدوم امر به معروفه؟ باید اینو بعدش بگیم. مثلا الان آدم برین خانمای بی حجاب و امر به معروف نهی از منکر روزش قطع میشه، یا مثلا جونش رو میگیرن ازش. کدوم امر به معروفه که آدم جونش به خطر میفته و روزیش رو میبرن که حضرت داره اینو میگه؟ جواب تو آخرین فرازه. فرمود و افضل من ذالک کلهی، و برتر از همه اینایی که شنیدین، کلمت و عدل عند امام جائر، سخن حقی است که در برابر پیشوای ستمگری گفته بشه. پس این مصداق امر به معروفه. اونی که اول میاد تو ذهن همه که همیشه اون ستاد امر به معروف نهی از منکر برای اون ساخته شده، اون اصلا معلوم نیست جز مصداقاش باشه، اگر هم باشه تای جدوله. حالا چرا اینجوریه؟ دلیل داره. بنده یه روایتی رو میخوندم نمیفهمیدم، بعدم فهمیدم. یه روایتی از خداوند میگه به عزت و جلالم قسم امتی رو که امامشون جائر باشه نمیامرزم، حتی اگر تمام اونها اهل خیرات باشن. و اگر امتی اهل خیرات نباشن، آدم ها یه خلاصه خوبی نباشن، ولی امامشون اهل خیرات باشه، من همه رو میامرزم. چرا اینطوریه؟ من نمیفهمیدم یعنی چی؟ والا اون ظالم به من چه؟ بعد فهمیدم. چجوری؟ یه مثال میزنم خدمتتون تا این جمله معلوم بشه. فرض کنید شما تشریف ببرید تو یه شهری مثل تهران. نه آب و هوای درست داره، نه یه خیابون درستی داره. همه جا پر چاله چوله است. ترافیک افتضاح، آب و هوا افتضاح، همه چی افتضاح. ولی امام این شهر آدم عادلیه. این شهر امامش عادله. خب یعنی چی؟ یعنی درسته که مردم همه کاراش نصف و نیمه انجام میدن، اما امام کیه؟ امام اونی که خط مشی شهر رو تعیین میکنه. تو این شهر داره واکسن کرونا ساخته میشه. حالا تو تهران که پایتخت، مثالمون غلطه، یه شهری مثلا مثل شهرهایی که یک کار واحد تو اون شهر انجام میشه، شما میبینید همه مردم کاراشون نصف نیمه انجام میدن، اوضاع شهرم خیلی خوب نیست، ولی دارن در پایان واکسن کرونا تولید میکنن. باری کلا به مردم این شهر. اما یه وقت هست وارد یه شهری میشی میبینی همه چی سر جای خودشه، ترافیک منظم داره، آب و هوای خوب داره، همه جا رسیدگی میشه، خیابونا تمیز و مرتبه، ولی در پایان میفهمی که در این شهر داره بمب شیمیایی تولید میشه. یعنی اون کسی که رهبری این شهر رو به عهده داره، داره همه این حرکات و ساماندهی میده، محصولش ساختن بمب شیمیاییه. این نظم و انضباط به درد میخوره؟ این هوای خوش به درد میخوره؟ جریان جامعه غلطه. اینه که خداوند وقتی از فرعون حرف میزنه میگه یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار، در مقابل قومش در قیامت حرکت کنه و اینا رو وارد آتش میکنه. حالا یه بگیم مصریان سابق نمیدونم اهرام ساختن، چی ساختن، تمدنشون فلان بود، لشکرشون بهمان بود، محصولشون اینه. حالا یه نگاه دیگه، نگاه اینا دردناک، این حرفایی که میزنم ولی دیگه کلمات طیب و امشب من این به ذهنم اومد بگم دیگه. امام صادق علیه السلام در مصباح الشریف میفرماین که چه کسی باید امر به معروف بکنه. میفرماید من لم ینسلخ عن حوادثه، کسی که از خیالات و خاطره های نفسانیش بیرون نیامده، کسی که گرفتار نفسانیته. انسلاخ یعنی پوست کندن، باید نفسانیتش رو پوست بکنه. کسی که از هوای نفس خودش نتونسته خارج بشه، ولم یتخلص من آفات نفسهی و شهواتها، از آفتها و خطرها و شهوات نفس خودش خلاص نشده. نفس هزاران آفات داره، هزاران میل و خواسته داره. ولم یهزم شیطان، شیطان رو از خودش دور نکرده و شکستش نداده. عزیمت یعنی شکست دادن. ولم یدخل فی کنف الله تعالی و امان عصمته، در حمایت پروردگار و محیط امن و عصمت از جانب اون نرسیده. لا یصلح للامر بالمعروف و نهی عن المنکر، صلاحیت امر به معروف و نهی از منکر رو نداره. بکنم فقط آقای بهجت و آقای بهادینی و علامه طباطبایی و امیرالمومنین و امام حسین باقی بقیه باید برن به کارشون، برن به همون سه تا جمله امیرالمومنین عمل کنن، خودشون منکر انجام ندن. اگرم کسی منکر انجام داد ازش دور کنن خودشونو. حالا ببینین اینا کلمات طیبن، بعد ببینین چون جابجا شدن موعظمون اینطوری شده، تربیت بچه‌مون، توی مدرسه داریمون، توی دانشگاه داریمون، تو حوزه داریمون، تو منبر داریمون، تو مجالسمون، اینا رو جابجا کردیم. یادتون عرض کردم یکی از انحرافات بزرگی که اتفاق افتاده انحراف کلمات از موضعش. الان ما میخوایم این کلمه رو بذاریم سر جای خودش، ببینیم کی باید امر به معروف و نهی از منکر بکنه. حضرت میفرمایند لانه اذا لم یکن به هذه صفات، چون اگه این صفات رو نداشته باشه، و کلما اظهر امرا یکون حجتا علیه ولا ینتفع الناس به، چون کسی که واجد این شرایط نیست، هر امر و نهی رو که اظهار کنه حجت بر علیه خودش خواهد شد. فردای پس پرده بهش میگن اینو که گفتی خودت چرا عمل نکردی، و دلیل بر علیه خودش میشه. و نکته دیگه اینه که مردم از کلامش استفاده نمی کنن. کلام باید اثر داشته باشه، اثر کلام در عمل انسانه. اولش باید نیتش درست باشه. بعد استشهاد کرد به این آیه قرآن. قال تعالی، خداوند می فرماید اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، مردم رو به نیکی امر می کنید خودتون رو فراموش می کنید. و یقال له یا خائن، به این آدم میگن خائن. اتطالب و خلقی به ما خونت بهی نفسک و ارخی تنها انانک، آیا از دیگران چیزی رو توقع داری که خودت بهش خیانت کردی و انان خودت رو رها کردی؟ خودت رو رها کردی تو اون کار، بعد از دیگران طلب میکنی اونو؟ خب کی باید امر به معروف بکنه پس؟ و چجوری؟ حالا ببینیم. و صاحب الامر بالمعروف یحتاج ان یکون عالما بالحلال والحرام. یک، باید عالم به حلال و حرام باشه. آقا شما میخوای امر به چی کنی؟ به معروف. میخوای نهی از چی کنی؟ از منکر. باید معروف و منکر رو بشناسی. کسی که معروف و منکر رو نمیشناسه چجوری میخواد امر به معروف و نهی از منکر کنه؟ وقت محصولش این میشه که پیغمبر خدا به سلمان گفت سلمان در آخر زمان امر به منکر میکنن نهی از معروف. جالب. چرا؟ چون نمیشناسه امر معروف منکر رو نمیشناسه. گفت سلمان میدونی یه روز میاد که امر به منکر میکنن نهی از معروف، و اون الان روزگار ماست. فارغن من خاصت نفسه، یکم ترجمه ها ناقصه، میدونی که ما با ترجمه ها اونسی ندارم، ترجمه فقط یه کمی میرسونه. از خاصه نفس خودش فارغ باشه، به دنبال منافع شخصی خودش نباشه. در اون چی که امر و نهی میکنه. اولین چیزی که در حرکت انسان به سوی کمال برای خودش و دیگران لازم نیته. نیت از اون کلمات طیبه. من نیتم از اول کار خرابه. بعد میخوام اصلاح کنم جامعه رو، میشه؟ به خدا نمیشه. نیت خراب باشه نمیشه. آدم نیت خراب آورده باشم نمیشه. خودم نیتم خرابه. اینم آوردم اینم نیتش خرابتر از منه. بعد میخوام جامعه رو اصلاح کنم. نمیشه. اینا اتفاق افتاده که جامعه اصلاح نشده. و الان معاویه میرفته منبر میگفته قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزی الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. حجاج ابن یوسف منبر میرفته نهج البلاغه میخونده خلقتم للبنا لا للفنا، گریه میکرده. هارون الرشید واعظ میآورده براش موعظه میکردن، های های گریه میکرده. اینا تاریخ نیست، اینا خصوصیت انسانه. ما هم همینیم. ما الان علت این که جامعهمون اصلاح نمیشه، فرزندانمون اصلاح نمیشن، مدارسمون اصلاح نمیکنه، حوزه علمیمون دیگه آدم تحویل نمیده، ایناست. حوزه علمی آدم تحویل میده؟ یه علامه طباطبایی 50 سال گذشته تحویل داده، علامه طباطبایی پیشکش یه علامه یه آقای مطهری تحویل داده. فارغا من خاصت نفسه، ناصحا للخلق، ناصح باشه نه دشمن خلق. رحیمن لهم، رحیم میدونی یعنی چی؟ فامیلی من رحیمی. رحیم اون صفت خداونده که تربیت رو به نتیجه میرسونه. لذا هر جا سخن از نتیجه بخش بودن تربیت از صفت رحیم استفاده میکنه. رحیم نسبت به خلقی باشه یعنی بنا داشته باشه خلق رو تربیت کنه. رفیقن به هم، رفیقشون باشه. موعظه خودش تلخه. ما هم بد اخلاقیم، نیتمون هم خرابه، بعد میخوایم جامعه تربیت کنیم. موعظه خودش تلخه. شما موعظه تلخ رو باید با زبان شیرین ارائه کنیم. موعظه تلخ رو با زبان تلختر قسیل قلبم که هستیم، پیغمبر خدا رو که پیغمبر خدا بود، خدا هم میشه که تو اگه فز غلیظ القلب باشی، سنگ دل و تند خو باشی، لنفذو بنولک، مردم از اطرافت پراکنده میشن. اون وقت ما فز غلیظ القلب هستیم، نیتمون هم خرابه، علمم نداریم به معروف و منکر، میخوام جامعه تربیت کنیم. نمیشه. برای این نشده. داعی اللهم باللطف، با لطف مردم رو دعوت کنه و حسن البیان، حسن بیان داشته باشه. یه دونه از اینا رو میبینین شما تو تربیت ها. ما میرفتیم مدرسه میگفتن جوراب سفید نباید بپوشیم. بعد هرکی جوراب سفید میگفت، هر روزم تا الان من نفهمیدم جوراب سفید حرامه، مکروه. همسنای ما یادشونه جوراب سفید نباید. بعد هرکی میپوشید تو مدرسه میگفتن بن کم منو صد تا آشغال. جورابامون رو در میآوردیم مینداختیم صد تا آشغال، میرفتیم سر کلاس. یه مدتی تو آموزش پرورش تربیت اینجوری بود. جوراب سفید نباید میپوشید. یه سال هم ما رسیدیم سال چهارم دبیرستان، گفتن همه باید کچل کنیم. مدرسه ما 1100 نفر بود. 1099 تاشون کچل کردن، یکی نکرد، من. حالا با چه شامورتی بازی میرفتم مدرسه. حالا این کچلی داستانش چیه؟ قدیم که مردم بیمار میشدن، یه بیماری بود به نام کچلی. کلاشون شپش میذاشت و اینا. بعد اینا میگفتن کچل کنی که این بیماری منتقل نشه. بعدها که دیگه این بیماری از بین رفت، بعد نمیدونستن چرا کچل میکردن قدیمی ها. فهم کردن کچل کردن یکی از مثلا روش های تربیتیه. بعد مدیرمون گفت، من نشستم فکر کردم دیدم که ما واقعا امسال باید این کار بکنیم. دستور داد 1100 تا بچه کچل کردن کلاشون. سال 68. نه زمان تیرکمون شد. بابا این مال اون موقع بوده، نه مال الان. ما آخر نفهمیدیم که جنبه تربیتی کچل کردن و جوراب سفید نپوشیدن و حالا الان تو مدرسه هست گفتن لباس زرد اگه کسی بپوشه. من رفتم این تیشرت زرد خریدم بپوشم برم اون مدرسه. ما نفهمیدیم دلیلش چیه. یکی از رنگ‌های مستحب شرعی رنگ زرده، میدونی؟ رنگ زرد یکی از رنگ‌های مستحب. مثلا گفته این یکی از اقسام تربیت اینه که رنگ زرد نباید باشه، جوراب سفید هم ممنوعه. عارفاً به تفاوت اخلاقهم. کسی که میخواد مردم رو تربیت کنه باید عارف به تفاوت اخلاق مردم باشه. یکی رو با محبت، یکی رو با شوخی. همه که نمیشه شوخی کرد، بعضی شوخی خورشون ملسه. معلماتون کلاس همیشه دو سه تا رو شوخی خور دارن، با اونا شوخی میکنن، با بعضی هم نمیشه شوخی کرد برای اینکه کلاس رو لطیف نگه دارن. باید عارف به تفاوت اخلاقشون باشه. لینزل کلن منزل اوتو، با هر کدوم به شیوه خودش رفتار کنه. کی میتونه اینا رو بلد باشه؟ بصیرن به مکر نفس و مکاید شیطان. باید آمر به معروف و ناهی از منکر. شما به جای این کلمه بگید باید کسی که در کرسی تربیت نشسته. کسی که در کرسی تربیت نشسته باید به مکاید نفس و مکر شیطان آگاه باشه. صابرن علو، چه بسا که به عنوان تربیت شیطان یه چیزی رو بهش القا کرد. قطعا اونی که جوراب سفیدای ما رو در می آورد کار شیطان بوده. حالا ولو امور تربیتی آموزش پرورش باشه. شکی داری؟ به چه دلیلی؟ هنوز نفهمیدم. هنوز من 50 چند سالم شده نفهمیدم چرا جوراب سفیدای ما رو در می آوردن مینداختن دور. منم جوراب سفید نمی پوشیدم، از وقتی گفتن که ممنوعه می پوشیدم از لجه. یه جوری هم راه می رفتم نمی دیدن. من مثلا بچه حزب اللهی بودم، متدین بودم. تو چه تربیتی که کار میکنی که بچه حزب اللهی هم یه جوراب سفید بپوشه؟ این تربیته؟ صابرن علی ما یلحق. حالا کسی که میخواد وارد این عرصه بشه، یکی از ابزارهایی لازمش صبره، چون مشکلات فراوان داره. باید بر این اتفاقات که براش میفته صابر باشه. لا یکافئهم بها ولایت، در صدد مجازات مردم بر نیاد، مقابله به مثل نکنه. ممکنه بهش ترشرویی کنن، ممکنه بهش توهین کنن، ممکنه بهش اخم کنن. ولا یستعمل الحمیه، رگ گردنش نزنه بیرون، تعصب به خرج نده. ولا یقتاز لنفسه، اینو جان من دقت کنین، لا یقتاز لنفسه، به خاطر خودش خشم نگیره. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا میان به من میگن که این پسر همسایه‌تون سیگار میکشه، برو نصیحتش کن. من میام میگم مثلا علی جون این کار خوبی نیست، سیگار کشیدن ضرر داره، سیگار نکشینه. بعد میام میگم تموم شد. بعد میگن که پسرت سیگار میکشه. ای؟ چشام برمیقلمبه، رگم میزنه بیرون، به عنوان تربیت دو تا سیلی میزنم تو گوشش. چرا؟ چون که پسر منه دیگه، شما بشنوید آبروی من رفته. اینجا من نمیخوام تربیت کنم، میخوام هوای نفس خودم رو اینجا ازش حمایت بکنم. نفسم طغیان کرده، به اسم تربیت بچه رو دارم میزنم. لا یقتاز لنفسه، یه چیزی گفته به حزب من برخورده، یه چیزی گفته به عقیده من برخورده، یه چیزی گفته به گروه من برخورده. میخوام حسابشو برسم. به خودم اجازه میدم هر جوری با این آدمه برخورد کنم. به اسم تربیت. بهش نمیری؟ غلط میکنی. باید به زور ببرمت بهش. بهش نمیخوام ببرم. میخوام این اینجوری زندگی کنه که من دوست دارم. اونجوری که من دوست دارم زندگی نمیکنه، من رگ گردنم زده بیرون. به اسم اسلام میخوام حسابشو برسم. لا یقتاز لنفسه. مجردن نیته لله، جز برای الله تعالی هیچ نیتی نداشته باشه. میشه اصلا همچین چیزی؟ ببینید اینایی که گفتیم نمیشه. ما اینا رو نداریم. پس بهتره بهترین کار تربیتی رو بکنیم. چکار کنیم؟ دست از تربیت برداریم. به خداوندی خدا اگر ما دست از تربیت برداریم، جامعهمون اصلاح میشه. اگر ما دست از این تربیت‌های غلطی که کردیم برداریم، جامعهمون اصلاح میشه. اگه مردم به حال خودشون بذاریم، مردم خیلی بهتر میتونن که چی کار باید بکنن تا اینکه ما بخوایم دخالت بکنیم. ما که نیتمون خرابه، معروف و منکر رو نمیشناسیم، دین خدا رو نمیشناسیم، هوای نفس بر ما حاکمه. همه اینایی که گفت ما برعکسشو داریم. مستعینن بهی تعالی، از او کمک بگیره، مبتغیان لوجهه، و جز طلب بچه اون نیت دیگه ای نداشته باشه. اینایی که شنیدید کلمات طیبی بود از بیانات امام صادق علیه السلام و امیرالمومنین علیه السلام. جوامع دینی ما، کتب دینی ما، ادبیات فارسی ما، گلستان و بوستان ما، حافظ ما، مولوی ما، عطار و سنایی ما، اشعار آینی ما، اینا پرن از این حقایق. حالا شما خواستید تصنیف بخون، تصنیف میخوندن ولی تربیت بود. نیرزد این جهان به این که بهر دل شکنی، برون کنی پیراهنی از تنی. تصنیف بود دیگه، تصنیف قدیمی. الان بخونم میگه او داره فلان رو میخونه. این شما جز حکمت چی میشنوی؟ حکمت دیگه.